بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 213، سطر سوم. و اما قوله و عرف الى آخره فلدفع ما یمکن ان یتوهم انه اذا احتجب ان ادراک المدارک و ان توصیفه به وصف لائق فکیفه یتحقق المعرفه و به ای شیء یوصف. حدیث پنجم از این باب رو داشتیم ذکر میکردیم که در این حدیث سؤال سائل درباره توحید بود، یعنی این چنین سؤال میکرد، سلام علیکم، این چنین سؤال میکرد که اگر خداوند دارای افعال کثیر است چگونه واحد است، و همچنین اگر او دارای اوصاف کثیر است چگونه واحد است، این کثرت افعال و این کثرت اوصاف چگونه با وحدت واجب تعالی جمع می شود. امام جواب او رو دادند، هم بیان کردند که کثرت افعال آسیبی به وحدت او نمی رساند، هم کثرت اوصاف خللی در وحدت او ایجاد نمی کند. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، سه تا جمله یا چهار تا جمله دارن و اون سه تا جمله اینه: عرف بغیر رؤیتن، وصف بغیر صورتن، نوع بغیر جسمن. بعدم جمله چهارم میاد: لا اله الا هو الکبیر المتعال. اون جمله چهارم بعدن توضیح داده میشه، ولی این سه تا جمله رو میخوان الان توضیح بدن. میفرماید که این سه تا جمله برای دفع توهمی است که در این باب ممکنه به ذهن بیاد. گفته میشود اگر خداوند به وسیله هیچ یک از قوای ادراکی ما معلوم نمیشه و در پس حجاب هست و ما نمیتونیم اون پشت حجاب رو ملاحظه کنیم، دو تا سوال مطرح میکنیم. یکی این که چطوری خدا رو بشناسیم در حالی که وظیفه شناخت او رو داریم. دوم این که به چه چیزهای خدا موصوف میشه. شما که میگویید که خداوند در پشت پرده است و قابل رؤیت و قابل ادراک نیست، پس چگونه میشه او رو موصوف کرد و به چه اوصافی میشه او رو موصوف کرد؟ پس دو تا سوال اینجا مطرح میشه. هر دو سوالم مبتنی بر این مسئله است که خداوند محجوب از قوای ادراکی ماست. اگر محجوبه، ما چگونه بشناسیم، چگونه او رو توصیف کنیم؟ چیزی رو که محجوبه و باش ارتباطی نداریم نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم توصیف کنیم. حالا شناختش چگونه است، توصیفش چگونه است؟ امام این دو تا رو جواب میدن. در جمله اول که میفرماد عرف به غیر رؤیت، جواب سوال اوله. در دو جمله بعد که وصف به غیر صورت و نوع به غیر جسم هست، در این دو جمله سوال دوم جواب داده میشه. یعنی در سوال اول بیان میشه که چگونه خدا رو بشناسیم، در جمله اول بیان میشه که خدا رو چگونه بشناسیم، در جمله دوم و سوم بیان میشه که خدا رو چگونه توصیف کنیم. عرف به غیر رؤیت که جمله اوله و میخواد جواب سوال اول رو بده، دو جور معنا میشه. یکی این که خداوند شناخته می شود به این معرف که رؤیت پذیر نیست. خدا رو می شناسیم به این صفت که غیر مرئی است. یه معنای دیگه اینه که خدا رو می شناسیم اما بدون این که رؤیت کنیم می شناسیم. این معنای دوم ظاهر عبارته، یعنی اگر شما عبارت رو به هر کی القا کنید معنای دوم میفهمه. عرف به غیر رؤیت خدا شناخته میشه ولی نه از طریق رؤیت. از طریق دیگه شناخته میشه. پس عبارت دو جور معنا میشه. معنی اول این که خدا شناخته میشه. اما به چی شناخته میشه؟ وسیله شناختش چیست؟ وسیله شناختش این صفت است که او مرئی نیست. شناخته میشود به این صفتی که غیر مرئی است. که وسیله شناختش میشه غیر مرئی. دوم میگه که خدا شناخته میشه و وسیله شناختش رؤیت نیست. نه وسیله شناختش غیر مرئی بودنه، بلکه وسیله شناختش رؤیت نیست، وسیله شناختش یه چیزی دیگه است. خب حالا هر دو جمله رو باید، هر دو معنی رو باید توضیح بدیم. گاهی میگیم خداوند رو میشناسیم به این صفت که موجودی است مجرد و دارای کمالات تجرد. خب این چنین موجودی مرئی نیست، پس او رو میشناسیم به این عنوان که مرئی نیست، یعنی مجرد هست. و اگر مجرده از تمام نقایص خالیه، بلکه کمالات وجود رو به تمام دارد. خب ملاحظه میگید همین غیر مرئی بودن همه ی اوصاف کمالی خدا رو در بر داره. وقتی میگیم غیر مرئی یعنی مجرده، نه غیر مرئی چون در دسترس ما نیست. اصلا سنخش اینطوره که غیر مرئی باشه. یه وقتی غیر مرئی چون فرض کنید دوره با ما نمیبینه باشه، یا در حجاب است و ما ملاحظش نمی کنیم. اما یه وقت میگیم نه اصلا ذاتش اینطوره که غیر مرئیه، یعنی سنخش اینطوره یعنی که قابل رؤیت نیست. خب این نشون میده که مجرده. و اگر مجرد باشه کمالات تجرد رو باید داشته باشه. کمالات تجرد همه کمالات وجودیه، یعنی با تمام کمالات وجود براش هست. نفس ما مجرده، اما مجرد وابسته به ماده است. از انتظار نداریم همه کمالات رو داشته باشه. اما خداوند مجرد است که به هیچ نحوی به ماده وابستگی نداره. خب از باید همه کمالات وجود رو یا همه کمالات تجرد رو داشته باشه. همین غیر مرئی بودن او را با تمام اوصاف میشناسونه به ما. این معنای اول بود. معنای دومی که برای این جمله میکنیم همونطور که عرض کردم این است که خداوند رو میشناسیم اما به غیر رؤیت. اشکالی که برای سائل پیش آمده بود این بود که اگر خدا در حجاب است و قوای ادراکی ما نمیتواند او را بیابد چگونه شناخته میشه؟ این سوال بود. جواب سلام علیکم. جوابی که داده میشه اینه که خدا را از طریق رؤیت نمیشناسیم. چه حالا حجاب مانع رؤیت بشه؟ خداوند محجوب است هم از حواس ما هم از عقل ما. نه حواس ما او رو درک میکند که او رو ببینیم، نه قوه واهمه که حاسه باطن او رو درک میکنه، و نه قوه عقله که بالاترین قوه ادراکی ماست. هیچ کدوم درک نمیکنه، چون خداوند از همه این قوا در حجاب است. یعنی این قوا همشون چنانن که نمیتوانن خداوند رو ادراک کنن. سلام علیکم. جمله اینطور میفهموند که خداوند رو نمیشه با رؤیت ادراک کرد. رؤیت هم یعنی هر نوع ادراکی. در اینجا رؤیت رو عام میگیم، یعنی رؤیت بصر و رؤیت بصیرت. رؤیت بصر حسه، رؤیت بصیرت تعقله. خداوند مرئی نیست، رؤیت نمیشود، یعنی نه رؤیت بصری به او تعلق میگیرد که او حس شود، و نه رؤیت بصیرت به او تعلق میگیرد که او تعقل شود. پس چگونه شناخته میشه؟ امام میفرماد عرف به غیر رؤیت شناخته میشه، ولی از نه از طریق رؤیت بصری و رؤیت بصیرت. پس از چه طریق شناخته میشه؟ خود روایات دیگر برای ما توصیف کردن که خداوند چگونه شناخته میشه. خداوند بر قلب مؤمن تجلی میکنه. تجلی یعنی جلوه میکنه، یعنی خودش رو ظاهر میکنه. نه قلب قدرت شناختن داشته باشه، قلب اگر به سمت خدا بره مایوس برمیگرده، چون او هم توانایی ادراک رو نداره. اما خداوند تفضلا خودش رو به او جلوه میده، نه عقل بره و بشناسه، عقل منفعل میشه از جلوه‌ای که خدا نسبت به او میکند. و این برای افراد اتفاق میفته، حالا برای بعضی در حین خطر، برای بعضی در حین در حالت عادی اتفاق میفته. گاهی انسان یکی از آیات الهی رو میبینه و شاید تا حالا این آیت رو ندیده، براش تعجب حاصل میشه، بعد به صاحب این آیت توجهی پیدا میکنه، این همون جلوه الهی است که برای نوع مردم حاصل میشه، اون تا کم و زیاد. گاهی هم در حین نماز یا وقتهای دیگه انسان متوجه خدا میشه و خدا رو میبینه، نه با چشم سر بلکه با چشم دل، اما نه از این طریق که چشم دل موفق به دیدن شده، بلکه از این جهت که خداوند بر او تجلی کرده. یعنی خداوند خودشون نشون داده، نه او رفته باشد و موفق برگشته باشد، او برود محروم برمیگرده، خدا می آید پیش او و جلوه می کند. پس خدا رو میشه شناخت، اما نه به غیر رویت، بلکه با جلوهی که خودش تفضلا نسبت به قلوب بعضی ها داره. بله، قلب میبینه، قلب میبینه، منتها به این صورت دیدن، نه به اون صورت، به غیر رویتن میبینه، نه یعنی نه که بره و ببینه، یعنی رویت فعل او نیست، رویت انفعال اوست. حالا وقتی میگیم میبیند، وقتی بگیم که عقل فلان چیز رو دید یا بصر فلان چیز رو دید، یه حالت فعلیه، گویا که کاری کرده. میخوام بگیم نه، کاری انجام نمیشه، فقط یه انفعاله. عقل نمیبیند، عقل به دیدن وادار میشود. اینطور هست، ولی اونطور که برود به ببیند نه، اینطور نیست. پس عرف به غیر رویتن بنابر معنای دوم روشن شد، یعنی خداوند بدون رویت درک میشود و شناخته میشود، از طریق دیگری غیر از رویت شناخته میشه، اون طریق تجلی خودش. این معنای اینطوری به نظر میرسه. بله، بله، اون دیگه رویت نیست. بله، این حرف خوبیه و اشاعره هم نسبت به همه موجودات همین حرف رو میزنن، میگن که ما رویت نمی کنیم، نتیجه رویت برای ما حاصل میشه. در مورد خدا اینطور میگن، میگن که خدا مرئی نیست، بهشون اشکال میشه که خداوند مجرد، شما چطوری میگید خدا رو میشه دید؟ میگن دیدن ما خدا را مثل دیدن اجسام نیست، حاصل رویت برای ما هست. بعد اون وقت بهشون اشکال میکنیم منظور از حاصل رویت چیه؟ همون رویت با قلبه که ما میگیم همون تجلیه. خب اگه اون باشه که همه دارن میگن شما یه قول جدیدی نیاوردید، اونا میگن نه ما این اراده نکردیم. خب اگه اراده نکردیم چی اراده کردید؟ به سرانجام نمیرسه مطلب رو. رویتی که اشاعره میگن بهش اشکال میشه که مجرد رو که نمیشه رویت کرد، اونا میگن حاصل رویت، حاصل رویت هم میگیم بصیرت، میگن نه تجلی، میگن نه. وقت میمونیم که رویتی که اونا میگن چیه، خودشون هم نمیشونن تبیینش کنن، همونطور که کلام نفسی رو نتونستن تبیین کنن. کلام نفسی رو معتقدن و هرچی میخوان تبیینش کنن، یا تبیین میکنن به صورتی که با علم منطبق بشه، یا تبیین میکنن که به صورتی که با اراده منطبق بشه، نمیتونن یه چیز سومی ارائه بدن. صفحه 213 است، این سطر سوم. و اما قوله و عرف الی آخره، یعنی این سه جمله رو که عرف به غیر صورت، وصف به غیر، بله، عرف به غیر رؤیت، وصف به غیر صورت و نوع به غیر جسم، این سه جمله برای دفع ما یمکن ان یتوهم آمده. اون توهم اینه که انهو یعنی خداوند ازه تجب ان ادراک المدارک و ان توصیفهی به وصف لائق، اگر خداوند در حجاب است و قوای ادراکی نمیتوانند او را ادراک کنند و نمیتوانند او را توصیف کنند به وصف لائق، هم از ادراکش محرومند هم از توصیفش محرومند. دو تا سوال پیش میاد. سوال اول، فکفی تحقق المعرفه، اگر قوای ادراکی به او نمیرسند پس چگونه میتونن او رو بشناسند؟ شناخت او وظیفه ماست، ما همه موظفیم که به خدا معرفت داشته باشیم و راه هم بسته است، این وظیفه است، چطوری باید عمل کنیم؟ این سوال اول. و سوال دوم، به ای شیء یوصف، اگر قوای ادراکی ما نمیتونن خدا رو توصیف کنن پس به چه چیزی خداوند توصیف میشه و موصوف میشه؟ فعزال ازال کلبه، امام با این سه جمله این وهمی رو که منحل به دو وهم میشود ازاله فرموده. اما الاول منه، ضمیر منه به وهم برمیگرده. اما وهم اول، شاهدش هم پاراگراف بعدی است، و اما ثانی من الوهم، دیگه ضمیر نیورده، در ثانی خود وهم رو آورده. بله، فعزال ذالک الوهمی که منحل میشه به دو وهم، دیگه لازم نیست بگه وهمین، همین که بگه وهمی که خود وهم رو که توضیح داد معلوم شد دوتاست. وقتی میگه فعزال ذالک الوهم یعنی ذالک الوهمی که منحل میشه به دوتا، وقتی میگه امال اول منه یعنی امال اول من الوهم، فبه انهو یعنی فعزالهو به انهو، به انهو عرفه به غیر رویته. این جمله اول وهم اول رو زائل میکنه و اون دو جمله دوم و سوم هم تو که عرض کردم وهم دوم رو زائل میکنه. و هازا یعنی عرفه به غیر رویته یحتمل معنیین، خوب ننوشته، معنیین رو خوب ننوشته، نقطه‌هاش رو خراب گذاشته. احدهما ان حق معرفته ان یعرف به انه غیر مرئی، اگر بخواهی کامل او رو بشناسی باید او رو به این صورت بشناسی که مرئی نیست. فرمود عرف به غیر رویته، این غیر رویته که بعد از با آمده در این معنای اول اینطور میشه، یعنی به این صفت او رو بشناسی. غیر رویت وسیله نیست، صفته. عرفه به این صفت که غیر مرئی است. این معنی اول. معنای دوم این بود که عرفه نه به وسیله رویت بلکه به وسیله غیر از رویت، که غیر رویت در معنای دوم میشه وسیله، در معنی اول میشه صفت. احدهما ان حق معرفته، این است که شناخته شود. به چه وسیله شناخته شود؟ به چه صفت شناخته شود؟ به این صفت که انه غیر مرئیه، یعنی با این توصیف او رو بشناسیم که موجودی است غیر مرئی. از یادم اگر ما او رو به غیر مرئی بشناسیم به تمام اوصافش دست پیدا میکنیم، چون غیر مرئی است یعنی جنسش غیر مرئی است، نه چون در حجاب است غیر مرئی است، بلکه موجودی است که ذاتاً غیر مرئی است، موجودی که ذاتاً غیر مرئی است، مجرد. از غیر مرئی بودن به مجرد بودن پی میبریم و مجرد یعنی وجودی است با تمام کمالات وجودی، پس به تمام کمالات وجودیش پی میبریم. فقط صرف این که او غیر مرئی است برامون روشن نمیشه، بلکه بالملازمه بعد از غیر مرئی بودنش بقیه اوصافش هم برامون روشن میشه، یعنی روشن میشه که او مجرد است، یعنی وجودی است با تمام کمالات وجود. نه، غیر مریض یعنی سنخش غیر مریض، من اینو اشاره کردم، سنخش غیر مریض، اجسام لطیفه سنخشون غیر مریض نیست، شخصشون غیر مریض، جنسشون مریه، جنسشون جسمه و مریه، این شخص این جسم شفاف مریع نیست ولی جنسش مریه، یعنی جنسش جسم مریه ولی اصلا جنسش مریع نیست، اصلا به غیر مرئی بودن موصوفه. یه همچین موجودی باید مجرد باشه. لا به بصر العین و لا به بصیرت العقل. اینم مهمه. لا به بصیرت العقل، جسم شفاف رو ما به بصیرت العقل میشناسیم، به بصر عین نمیشناسیم. ولی اون نه به بصر عین معروف میشه شناخته میشه و نه به بصیرت عقل معروف شناخته میشه. که این نشون میده مجرده، مجردیست فوق عقل. اینم هست، نه تنها تجردش رو میرسونه بلکه مجرد بودنش فوق عقل رو میرسونه، چون عقل بعضی از مجردات رو میتونه درک بکنه، این مجرد رو نمیتونه درک بکنه. چرا نمیتونه درک بکنه؟ چون بالاتر از اوست. پس معلوم میشه تجردش بالاتر از تجرد عقل ماست. تجرد تجرد تامه و کاملتر از تام. شاید از اینجا بتونیم به فوق تمام بودنش هم پی ببریم، چون عقل تمامه، او که بالاتر از عقل باید فوق تمام باشه. از تمام خصوصیات واجب تعالی بل اجمال برای ما روشن میشه، بل اجمال نه به تفصیل. و ثانی، یعنی معنای دومی که برای این عرف به غیر رؤیت داریم این است که انه معروف عند کل جاهل فضلا عن العالم. خداوند شناخته شده است، پیش همه هم شناخته شده، پیش جاهل شناخته شده، تو چه برسد به عالم. منظور از جاهل عالم، جاهل عالم نسبت به خدا نیست، چون خدا معروف پیش همه است، پس همه عالم به او هستند، دیگه تقسیم نمیشن به جاهل عالم. منظور از جاهل عالم، جاهل عالم به اشیاء دیگه است، کسانی که بهشون در عرف جاهل گفته میشود و کسانی که در عرفشون عالم گفته میشود. خب به هم فرق دارن، امتیاز دارن. اینا هر دو نسبت به خداوند عارفند، لکن لیست تلک المعرفه مکتسبتن به رؤیت العینیه و العقلیه. این معرفت نه از رؤیت عینیه یعنی ابصار حاصل می شود، نه از رؤیت عقلیه یعنی بصیرت، نه از بصر حاصل می شود، نه از بصیرت. و بل جمله لیست مکتسبتن به شیء من المدارک الخلقیه. معرفت خداوند به هیچ یک از مدارک خلقیه اکتساب نمی شود. در عبارت قبل گفت به رؤیت عینی دیده نمیشه، به رؤیت عقلی هم دیده نمیشه، یعنی مدارک انسان رو مطرح کرد. در عبارت بعدی مدارک کل مخلوقات رو مطرح میکنه، چه انسان باشد، چه پایین تر از انسان و چه بالاتر از انسان، چه ملک مجرد هم خدا رو نمیتونه با قوای ادراکیش بشناسه یا با قوه ادراکیش بشناسه، او هم باید با تجلی اله خدا رو بشناسه. بل به تجلی الهی و نور ربانی. با تجلی الهی یعنی خود خدا خودش رو باید جلوه بده، جلوه بده این آشکار کنه. نور ربانی، نور ربانی یعنی همون نور، همون نوری که نور خداوند است، باید تنزل کنه، کمرنگ بشه، به مرتبه رب برسه. وقتی به مرتبه رب رسید، نوریست که رب به کل موجوداته، رب به کل موجودات، یعنی مدبر کل موجودات. اون وقت همین ربی که مدبر کل موجوداته و با همه موجودات ارتباط داره، برای هر موجودی در حد ظرفیت همون موجود جلوه میکنه و به این ترتیب هر موجودی در حد ظرفیت خودش این رب رو میشناسه. کما فی الخبر، این نور ربانی از کردم خیلی پر محتواست. اولا باید نور کمرنگ بشه تا به درجه ربی برسه، که بشه مدبر. بعد وقتی مدبر شد، چون مدبر کله، پس با همه موجودات امکانی ارتباط داره. وقت در هر موجود امکانی هم ظرفیت خاصی وجود داره، خداوند در حد همون ظرفیت این نورش برای این موجود ظاهر میشه. وقت این موجود در حد ظرفیت خودش به واجب تعالی آگاه میشه. کما فی الخبر، در خبر آمده ان الله تجلی لعباده من غیر ان رآه، بدونی که ببینن او را. ببینن یعنی ببینن با چشم و ببینن با قلب. رؤیت از جانب اینها نیست، تجلی از جانب اوست. بله، به شرفتش هم میتونه انجامش. و هذا معنا ما ورد ان المعرفه من صنع الله ليس للعباد فيها صنع. در خبر رسیده که معرفت را خدا در بشر ایجاد میکند، نه خود بشر با تلاش خودش این معرفت را کسب کند. تلاش بشر و صنع بشر در معرفت دخالتی نداره. تمام مؤثر در وجود معرفت خود خداست. اینطور نیست که بشر تمام المؤثر باشه، و حتی اینطور نیست که بشر جز اون مؤثر باشه. وظیفه ما شناخت خداوند است. وظیفه ما شناخت خداوند است. یعنی وظیفه ما مهیا کردن نفسمون برای تجلی خداست. نه وظیفمون اینه که معرفت رو کسب کنیم، چون اون در توانایی ما نیست. وظیفه ما اینه که نفسمون رو آماده پذیرش اون تجلی کنیم. وقت که نفس آماده پذیرش تجلی میشه به انهای مختلف، بعضی ها از طریق رؤیت آیات نفسشون رو آماده میکنن برای تجلی اله، بعضی ها از طریق رؤیت آیات و پاک کردن نفس از آلودگی ها باز نفسشون رو آماده میکنن برای جلوه الهی، که مسلم اون دومی چون آینش روشنتره جلوه رو بهتر میگیره، اون اولی اون جلوه رو اونطور تام نمیگیره. علی هر حال ما هممون وظیفه داریم که نفسمون رو آماده شناخت خدا بکنیم، ولی خودمون نمیتونیم بریم او رو بشناسیم، او باید خودش رو به ما نشون بده. پس وظیفه معرفت داریم، در این حال قدرت مستقیم و مباشر بر معرفت نداریم، بلکه قدرت داریم فقط برای اعداد معرفت، یعنی زمینه رو آماده معرفت بکنیم. همین وظیفه ما همینه. و خودتون هم ملاحظه کردید، به وجدانتون هم مراجعه کنید، با اون چیزی که میابید در شبانه روز مراجعه کنید، میبینید هر وقت میخوان یاد خدا بیافتید باید یه فعالیت نفسانی داشته باشید. لااقلش اینه که توجهتون رو منعطف به او کنید. تا توجه منعطف میشه او خودشو نشون میده، نه اینکه حالا مثلا ما اقدامی بکنیم. ما فقط همینطور که عرض کردم زمینه رو آماده میکنیم، نفس رو به یه نحوی جلا میدیم، حالا کم یا زیاد، و خود جلوه میکنه. در واقع میشه گفت او جلوهش همواره هست، این نفس من است که اون جلوه رو میگیره. وقتی نفس رو آماده میکنیم از آلودگی پاک میکنیم، جلوه رو میگیره، چون اون نوره، نور همه جا هست. من نفسم آینه زنگ زده است، باید این زنگ رو برطرف کنم تا این نور بگیره. پس جمع میکنیم بکنیم بین این که وظیفه ما معرفته و این که ما قدرت بر معرفت نداریم، نه علت تامه معرفتیم نه علت ناقصه معرفت، بلکه همونطور که هستیم فقط قابل معرفتیم. یعنی منفعلیم، نه فاعل و نه جزء فاعل. و هازا معنا ما ورده که معرفت من سن الله هست لیس للعباده فیها سن اون. جمله رو توجه کنید، لیس للعباده فیها سن اون، یعنی نه به صورت علت تامه نه به صورت علت ناقصه، اصلا سنی در برای عباد نیست، یعنی عباد اصلا تأثیری در این مسئله نداره. بله تأثیری در مقدمه معرفت دارن، در خود معرفت تأثیری ندارن. البته اینی که ما الان در مورد خدا داریم بیان میکنیم مشا در مورد کل صور عقلی میگن، در مورد کل صور عقلی میگن ما هیچ دخالتی نداریم در ادراک، ما فقط باید نفسمون رو آماده کنیم تا از اون واهب و صور که خداوند است بالاصاله و عقل فعال است بالاجازه، از اونجا صورت عقلیه به ما افاضه بشه و صورت عقلیه الغا میشه در ذهن ما. مشا میشه، اشاق هم میشه، صدر هم میشه. البته صدر در بعضی اقوالش، در بعضی اقوالش این چنین میگه، در بعضی اقوالش میگه ما صورت عقلیه رو انشا میکنیم. خیلی کمه که بگه ما صورت عقلیه رو انشا میکنیم، زیاد گفته صورت خیالیه رو انشا میکنیم، صورت حسیه رو انشا میکنیم، ولی صورت عقلیه رو کم گفته انشا میکنیم. گفته من که خیلی کم گفته، یکی دو جای اسفار اشاره داره که صورت عقلیه رو انشا میکنیم. در سواد روبیه اصلا اشاره صورت عقلیه رو نمیگه، میگه عقلی رو از دور مشاهده میکنیم، صورتش در ذهن ما ترسیم میشه. تعقل رو مشاهده عقل من بعد من بعید میدونه، اما در اسفار تعقل رو انشاء صورت عقلیه میدونه. در بعضی جاهاش در اسفارشون در مسئله تعقل دو جور حرف میزنه، در احساس چه احساس باطنی احساس ظاهری غالب انشاء کی مشا؟ مشا اینطور میگه، میگه که در وقتی هنوز ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکردیم، در وقتی ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکردیم باید احساس کنیم، حس به حس ظاهر، بعد این حس ظاهرمون عکس میندازه تو حس باطن، حس باطن هم صورت رو میگیره، حالا همون صورت رو میگیره یا عکسش رو میگیره، بعد شروع میکنه به تجرید. خب به متخیل ما شروع میکنه به تجرید، یا قوایی که ما در اختیار داریم شروع میکنه به تجرید. وقتی تجرید کردن ما آماده میشیم که صورتی رو از عقل فعال دریافت کنیم و اصرارم میکنن، چند جا هم این رو میگن که توهم نکنید همون صورت تجرید شده میشود صورت معقوله، صورت تجرید شده همچنان میماند، صورت معقوله اضافه بر او به ما داده می شود. و لذا شما در وقتی که تعقل می کنید ملاحظه می کنید هم صورت خیالیه رو در اختیار دارید، هم صورت معقوله رو در اختیار دارید. و اینطور نیست که فقط یک صورت در اختیار شما باشه، دو تا صورت در اختیار شما، یکی جزئی یکی کلی. منتها وقتی تجرید کردید آمادگی پیدا می کنید که از عقل فعال دریافت کنید. صدرا میگه از عقل فعال یا ربونو، اشراق هم همینو میگه، ولی مشاک ربونو قبول ندارن میگن فقط از عقل فعال، ولی همشون در مسئله تعقل نفس رو منفعل میدونن، فاعل رو همون عقل فعال میدونن یا ربونو میدونن. همونطور که در صور معقول نفس جز انفعال شأن دیگری ندارد، در ادراک اله هم همینطوره. منتها در ادراک اله خود خدا خودش رو جلوه میده، اما در بقیه تعقلات اون واهب صور صورت اون معقوله اون شی رو به ما افاضه میکنه، نه خود اون شی رو جلوه بده، صورت معقولش رو به ما میده. اما در مورد ادراک خداوند خود خدا خودش رو جلوه میده. نه حرفا ایناسا، من نمیدونم چه اتفاقی میفته، بارها عرض کردم چه اتفاقی میفته که ما به خدا عالم میشیم نمیدونیم، ولی اینا توضیحاتی که این آقایون میدن بیانش اینه. نه شکی نیست که رویت در اینجا رویت عامه، نه تنها رویت حسی نفع میشه، رویت عقلی هم نفع میشه. در مورد خداوند ما رویت عقلی هم نداریم، این در جای خودش ثابت شده، مگر رویت اجمالی. بله رویت اجمالی، رویت اجمالی داریم، اما رویت اجمالی که داریم به همین صورت تجلیه، رویت اجمالی هم به صورت تجلیه. با این با توجه به این روایتی که میگیم که ان الله تجلل عباده من غیر ان رآه،
اونجا میشه اما رآه
چرا؟ چرا رعا رو شما حسی بگیرید؟ مطلقی مطلق بزنیدش، مقیدی ندارید.
ظهور رویت رویت حسی اصلا رویت تعبیر رو با مسائل
در مسائل نه، در مسائل علمی ما رویتمون منحصر به رویت حسی نیست. بله در مسائل عادی قرینه عقلیه داریم یا قرینه داخلیه داریم که مراد از رویت رویت بصره، اما در مسائل عقلی ما قرینه نداریم که رویت رویت بصر باشه، بلکه رویت بصیرت در اونجا بیشتر نافذه و بحث ما در رویت خداست که موجود مجرده. در موجود مجرد وقتی ما رویت رو نفی میکنیم، رویت حسی که نفی شده هست احتیاج به نفی کردن نداره. اونی که ما داریم نفیش میکنیم در واقع رویت عقلیه. در مورد خدا میشه گفت قرینه بر این داریم که رویت عقلی رو داریم نفی میکنیم، رویت حسی احتیاج به نفی نداره. حالا در هر صورت این کلام مطلقه، به خصوص روایت بعدی که لیس للعباد فیها صنع، هیچ نوع صنعی نیست، نه صنع حسی نه صنع عقلی. نمیتواند حسن رؤیت رو داشته باشد، نمیتواند عقلا داشته باشد. در سوره نور، ظاهرا سوره نوره، حالا من خیلی دقیق سورهش یادم نیست ولی فکر میکنم سوره نوره، یه آیه آمده. صدر و ذیل آیه رو و همچنین قبل و بعدش رو نگاه کنیم، شاید معنایی که من میخوام استفاده کنم استفاده نشه، ولی خود آیه رو ملاحظه کنیم، به عمومش نگاه کنیم، این استفاده که من میکنم استفاده میشه و خیلی وحشتناک. میگه شماها این حرفا رو میزنید و گمان میکنید که حینه، ولی هو عند الله عظیم. یعنی هر حرفی، حالا من دارم میگم، هر حرفی به نظرتون میرسه الغاش میکنید و فکر میکنید که خیلی حرف ساده‌ایه، چیزی مهمی نبود، ولی هو عند الله عظیم. خب ما تو این مباحث خودمون هر چی بزنمون میرسه یه خورده فکر میکنیم، دوروبرش رو درست میکنیم، وقتی که آباد شد الغایش میکنیم و فکر میکنیم که هوه حینه، ولی هوه عند الله عظیم. گاهی این آیه مثلا تو ذهن من میاد که البته عرض میکنم آیه رو من تعمیمش دارم میدم، حالا شاید تعمیم دادنم به جا نباشه. یا در یه آیه دیگه داره که آیا شما این مطلب رو دیدید، ام علالله تفترون، یا به خدا تهمت میزنید. این دو تا آیه زیاد تو ذهن من میاد و نمیذاره من بعضی حرفا رو به خودم نسبت بدم، لذا زود سعی میکنم بگم قواعد آقایون رو اختزا کرده یا اینا گفتند، زود از خودم دفعش میکنم. آیا این کافیست یا باز من هنوز هم مسئولم نمیدونم. الان ما به اندازه فکر خودمون داریم تلاش میکنیم، بیش از این نداریم، توانایی نداریم. اما فقط وحشت ما از اینه که بگه چرا وارد شدید، تو که میدونستی نمیتونی به جایی برسی چرا وارد شدی. اما خب این روایت برای ما گفته شده، اینا من دارم یکی یکی میگم، این روایت برای ما گفته شده. اگه میخواستن که ما وارد نشیم نمیگفتن، گفتن که ما بفهمیم. ما به اندازه فهم خودمون فهمیم. بله
اینجا ما رمعی تزلمه
چی میشه؟
ما رمعی تزلمه.
بله و همه ثانی من الوهم. اما وهم ثانی رو امام با جمله دوم و سوم دفع کردن که وصف به غیر صورت و نوعی تر به غیر جسم. جسم روشنه، صورت چیه؟ نوعی تر به غیر صورت. صورت میتونه حسی باشه، میتونه عقلی باشه. صورت حسی میتونه جسمیه باشه، میتونه نوعیه باشه. همه رو داره نفی میکنه، عبارت قیدی نداره، با صفه به غیر صورته. حتی الف لام هم نداره که از طریق الف لام بگیم یه صورت شناخته شده، یه صورت معهوده ملحوظه. به طور نچره داره نفیش میکنه، نچره در سیاق نفی، با صفه به غیر صورته. یعنی خداوند رو اگر توصیف میکنید اینطور توصیف کنید که صورت ندارد، قهرن مادم نداره، جسمم نیست. این در واقع بازگشتش به اینه که بگویید خدا مجرد تام است. مجرد تام که باشه یعنی وجودیست با تمام کمالات وجود. خب بازم خدا شناخته شد، توصیف شد، اما به نحو اجمال، نه به نحو تفصیل. تفصیلش توصیفات خودشه، علیمون، قدیرون، حیون، انصار سرش. ولی بل اجمال ما از همین طریق که بدانیم خداوند صورت عقلی و حسی نیست، ماده نداره، جسم نیست، همین کافیه. همین مقدار خدا رو توصیف کنیم کافیست و این مقدار برای ما یقینیه. چون اگه صورت داشت، جسم داشت، قهرن ما اون صورت رو میدیدیم یا با عقلمون میافتیم. اگر صورت عقلی بود با عقل میافتیم، اگر صورت حسی بود با حس میافتیم، در حالی که نمیافتیم. پس صورت نیست، جسم نیست، مادم نداره. وقتی اینا رو دانستیم میفهمیم مجرده. مجرد چه شد؟ یه همه اوصاف کمالی برش هست، ولی بل اجمال اینو میفهمیم. پس توصیف خدا هم در امکان ما هست، منتها به این اندازه که از شد. و اما ثانی من الوهم فبه انهو، یعنی فعزاله الامام به انهو وصفه و نوع طبقه غیر جسمه. این جمله دوم و سوم رو به اولین معنا از دو معنایی که برای جمله اول کردیم معنا میکنیم. اولین معنا برای جمله اول چی بود؟ گفتیم خدا رو میشناسیم به انهو غیر مرئیه. اینجا هم خدا رو میشناسیم یا توصیف میکنیم به انهو غیر جسمه، به انهو غیر صورته. از اون دو معنایی که برای جمله اول گفتیم، معنی اولش رو تو جمله دو سه میاریم. فبه انهو وصفه و نوعت به غیر جسمه، ای توصیفه انما یکونو به نفی صورته انه. خدا را توصیف میکنیم به اینکه او صورت نیست، صورت ندارد و صورتم نیست. سبا اون کاند صورتن عقلیه او صورتن مادیه. چه صورت عقلیه باشه که مقدس از ماده است؟ چه صورت مادیه باشه؟ صورت مادیه هم چه جوهریه باشه چه عرضیه؟ جوهریه هم چه جسمیه باشه چه نوعیه؟ همه صورتها رو داریم از اون عرض میکنیم. حتی صورت عقلیه که عرش رو پاس ببره و مقدس از ماده است و فقط قوه عقلی ما او رو میابد، بقیه قوه ادراکی نمیتونن بیابدش. و یون از به نفی مادت انها، وقتی جسم رو از او برداشتیم ماده از او برداشته میشه. ماده ماده ثانیه است و به تحلیل ماده اولا رو شامل میشه. چون وقتی خدا را به این که جسم نیست میشناسیم، جسم ماده ثانیه است و این جسمی که ماده ثانیه است منحل میشه به ماده اولا و صورت. وقتی به جسم نباشد اون اجزای جسم هم نیست، چون صورتش که نبود مادهش هم نیست. پس خداوند ماده نیست، چه ماده عقلیه چه ماده طبیعیه. ماده طبیعیه رو میشناسیم، ماده عقلیه چیه؟ ماده طبیعیه از کردم میتونه ماده اولا باشه، میتونه ماده ثانیه باشه، ولی اگه طبیعیه باشه شناخته شده است. ماده ثانیه میشه جسم، ماده اولا هم میشه هیولا. اما ماده عقلیه چیه؟ ماده عقلیه همون ماده خارجی است اگر تعقل شود. که فرقی بین ماده عقلیه و ماده حسیه نیست یا ماده طبیعی به قولشون نیست جز به وجود. این ماده طبیعی موجود است در خارج، ماده عقلیه موجود است در ذهن. فرقشون به وجودشونه که فرق کمی هم نیست، ولی به ماهیتشون فرق نمی کنه. این ماده طبیعی هم ذاتش همونیست که ماده عقلی اون ذات رو دارد. ذات ماده عقلیه با ذات ماده طبیعی یکیست، فقط وجوداشون فرق میکنه. ماده عقلی موجودیست در عقل، ماده طبیعی موجودیست در خارج. این یه معنا برای ماده عقلیه که این معنای رایجیه. در مشروع هم گفتن ماده عقلیه یعنی تصور و تعقلی که ما از ماده خارجیه داریم، همون ماده ذهنی. منتها بالاترین مرتبه این ماده ذهنی ماده عقلی است، چون ماده حسی هم داریم، ماده عقلی هم داریم. بالاترینش یه ماده عقلی است که همونطور که اشاره کردیم فرقش با جنس به شرط لا و لا به شرطه. جنس میشه لا به شرط، این ماده عقلی میشه به شرط لا. ماده خارجی با جنس دو تا فرق داره، یکی در به شرط لا و لا به شرط بودن، یکی در وجود. ماده خارجی وجود خارجی داره، ولی جنس وجود ذهنی داره. از نظر وجود هم با هم تفاوت دارن، از نظر لا به شرط و به شرط لا هم تفاوت دارن. اما ماده ذهنی با جنس فقط به لحاظ لا به شرط و به شرط لا تفاوت داره، دیگه به لحاظ وجود تفاوت نداره. این یه معنی بود برای ماده عقلیه که این معنی عرض میکنم معنی رایجیه. یه معنی دیگه هم برای ماده عقلیه ما داریم که در کلمات صدره آمده و اون نفس ماست. نفس ما ماده عقلی است، چون توجه میکنید که گفته میشود که نفس ما چهار مرتبه دارد. مرتبه اول عقل هیولانی است. عقل هیولانی است یعنی چی؟ یعنی هیولاست برای صور عقلیه. همونطور که هیولای خارجی میتواند تمام صور خارجی رو بپذیرد، نفس ما هم میتواند تمام صور مقبول رو بپذیرد. پس نفس نسبت به صور عقلیه میشود هیولا، میشود ماده عقلیه، یعنی ماده‌ای که برای صور عقلیه داریم. وقتی میگوییم که خداوند ماده نیست یا ماده ندارد، به این معنای دوم نفس بودن خدا نفی میشه، صورت طبیعی بودن و ماده طبیعی بودن هم نفی میشه. و خداوند اینطور میشه موجود طبیعی نیست، موجود نفسانی هم نیست، بلکه عقل است. اما بعدن ثابت میکنیم که عقلی است واجب، چون خب اینا فلاسفه معتقدن که خدا وجودش وجود عقلیه. عقل هم نه یعنی موجود امکانی، عقل معناش اینه، عقل یعنی خالی از آلودگی ها، خالی از نقایص و چیزی که نور محض است. عقل یعنی تعقل، عقل یعنی ادراک محض، به طوری که هیچ مانعی سر راهش نباشه. چنین وجودی برای خدا هست که نور محضه، اما عقلیست واجب که افاضه شده نیست. بقیه عقول عقلند، یعنی اونها نقص ندارند، اونها ابهامی درشون نیست، جهلی براشون نیست، اما